بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
من چند نکته دیگه عرض بکنم که اینا مسائلی است که خیلی قانونی ممکنه تلقی نشه. برای اینا نمیشه قانون نوشت، تبصره ها و مصوبات حکومتی، ولی هم در روایات ما و حتی فقهای ما، فقهای سلف در قرن‌های گذشته که این مسائل خیلی مطرح نبوده، بعضی چیزایی که توصیه کردن که بر قضات لازم است رعایت اونها، ببینید من میخوام عرض بکنم اینا ظاهرا مسائل حقوقی قضایی قانونی نیست، مسائل رفتاری و اخلاقی و مربوط به فضای حاکم بر دادگاهه. فضای حاکم بر دادگاه، فضای انسانی، حتی معماری دادگاه خیلی عجیبه. راجع به معماری دادگاه حتی ما تو روایت بحث میکنه که نوع اتاق یا جلسه ای که ساختمانی که توش دادگاه داره برگزار میشه دخالت داره در مسئله. من فقط یک نمونه از روایت خدمتتون بگم. اینا آداب قضایی ماست. میفرمان آدابی که برای قاضی خوب این کارا رو انجام بده. اینا که دارم میخونم عرض میکنم از کتاب قواعد مرحوم علامه حلی است رضوان الله علیه. ببینید اینکه عرض میکنم حتی معماری نحوه اتاق دادگاه میگن دخالت داره تو مسئله. اینم باید حساس بشه. میفرماد که و ایکون فی فضاء یسهل الوصول الی. فرمودن که توصیه میکنیم به اینکه مکان دادگاه اتاق کوچکی نباشه. یا فضای وسیعی باشه. بروکراسی دادگاه زیاد نباشه. ایکون فی وسط البلد و ایجلس للقضاء فی موضوع بارز و اینکه در دسترس همه باشه. ببینید از همین نکته‌ای که مرحوم علامه در قواعد میگه که توصیه اینه که قاضی در دادگستری، دادگاه، اتاق قضاوت اتاق کوچیکی خفقان آور نباشه، وسیع باشه. افراد هر چی بیشتری بتونن مراجعه کنن. بروکراسیش خیلی خسته کننده و پیچاپیچ نباشه که این لابلاها به اسم بروکراسی هم تخل پخل و خیانت های اتفاق بیفته و هم خسته بشن اجراء حدود الهی به تأخیر بیفته. یعنی شعار این عدالت روح هوا نیست، عدالت اینجا و اکنون، عدالت هم اینجا و هم اکنون، عدالت رو زمین ولی با معیارهای آسمانی. شما ببین وقتی که فلاسفه مثلا یونانی یا بحثای حقوق طبیعی میکردن از قدیم تا جدید، حتی همین افلاطون، ارسطو، دیگران، سقراط، حرفای قشنگ بین حرفای ناقشنگ و قشنگ مخلوط دارن، حرفای زیبا خیلی هست، حرفای الهی است تو بحث خیلی از حرفاش. ولی شما به آخرش که میخواد بحث از بشر و حقوق بشر اینا میکنه، گاهی یک توصیه های عجیب غریبی که واقعا آدم تعجب میکنه و خندش میگیره. یعنی وقتی میخواد حرفای خوب به اصطلاح خوب فضایی میخواد زمینه بشه، ببین چی از توش در میاد. حالا یه نمونه از احکام حقوقی همی خود ارسطو، سقراط، افلاطون اگه ببینید تعجب میکنید که با اون حرفای بلندی که تو بعضی عرصه‌های وجود شناسی و انسان شناسی زدن که خیلی به مکتب انبیا بعدیاش نزدیکه، چرا اینجا اینقدر چرند میگی؟ حتی دعاهایی که میکنن، شکرای میگه خدای شکر که، خدای تو را سپاس که یونانی آفریده شدم نه غیر یونانی بربر، خدای تو را سپاس که مرد آفریده شدم نه زن، خدای تو را سپاس که نمیدونم چی آفریده شدم نه چی، نه برده فلان. اصلا نگاهشون به مسئله بشر، حقوق بشر، نگاه نژادی، نگاه طبقاتی، نگاه جنسیتی وقتی میاد رو زمین ها. اما شما ببین تو این بحثی ما آسمانی است ولی کاملا به جزئیات مسائل زمینی داره توجه میکنه. البته رو اینا باید اجتهاد بشه، بحث بشه، تفریع فروع بشه، هزاران ساعت باید رو اینا فکر کرد، حرف زد، بحث کرد، نه فقط آیات و روایات، حتی مباحثی که فقهای ما کردن. این که مرحوم علامه میگه که دادگستری باید وسط شهر باشه، همه بهش دسترسی داشته باشه. محل ساختمان دادگستری کجا باید باشه؟ این که میفرماد که دادگستری باید در مرکز باشه، فاصلش با همه رعایت بشه، به بعضی ها بهش نزدیکتر نباشن یا باشن. یه معنی دیگه هم اینه که بروکراسی های شما هم نباید جوری باشه، بروکراسی دادگستری هم نباید جوری باشه، یکی دسترسی راحت تر، یکی ناراحت، مشکلات بیشتر. این که میفرماد فضا وسیع تر باشه برای که افراد راحت تر و سریع تر و بیشتر با قاضی، با دادگاه ارتباط داشته باشن، یعنی بروکراسی کمتر بشه، بروکراسی نادرست، البته یه مقدار بروکراسی که لازمه. نمونه دیگه، این که با مسئله قضاوت و حقوق نگاه سکولار نیست، دینی است. میگه در دادگاه قاضی پشت به قبله بنشینه جوری که متهم و شاکی رو به قبله باشه، یا خودش رو به قبله باشه، به هر صورت قبله به چپ و راست نیفته. چرا؟ چرا خیر المجالس مستقبل به القبله؟ یعنی حتی دادگاه و جلسه دادگاه رو یک جلسه الهی و دینی باید تلقی کنه، هم قاضی هم اونا شاکی و متهم. نگاه الهی به مسئله حقوق بشر. باز میگن که قاضی لباسی نپوشه که مسخرش کنن، لباس مسخره نپوشه، لباس اشرافی نباید بپوشه ها. چون یه بند دیگه علامه میگه، میگه لباسی که تحقیر بشی و توهین بشی نباید باشه. قاضی باید حرمت و وقار داشته باشه، تو جامعه ابهت داشته باشه، اما ابهت به معنای خشونت و جلالت معابی و تجمل گرایی نیست. در این حال چون میگه باید ساده زیست باشه، میگه ایشون میگه که باید طوری باشد که از ظاهر قاضی هم نشه عیب گرفت، نشه بهش خندید. رفتار مسخره، لباس مسخره، این تأثیر نگذاره، ضربه نزنه به شوکت عدالت و به جلال و عظمت حق و حقوق. در این حال باید ساده زیست باشه. مرحوم علامه میگه ان فی اجمل هیئه، در زیباترین هیئت، زیبا، شکیل، با وقار بیاد بیرون، اما ساده زیست. در تحریر علامه در تحریر میگه که قاضی روی خاک یا حسیر بنشیند. حالا الان که خاک و حسیر گیر نمیاری، حداقل یک چیز معمولی ساده، نه دادگاه. میدونید تو دادگاه های بعضی کشورهای دنیا یک شکوه مادی مصنوعی میدن تا طرف خوب بشه. دیدید دیگه، بعد مثلا دادگاه خیلی با شوکت، باید یک چیز دستش باشه که بترسن این طرف این طرف مامورا، بعد خودش طرف مثلا کچل یک کلاگیس، کلاهای مسخره این کلاگیس میذارن سرشون که یه شوکت مصنوعی درست بشه. حالا اینا یک زمانای شوکت بوده، قرن 17 18، حالا کمدی شده، هنوزم میذارن، ولی یک زمان اینا جل عظمت داشته. حالا مثلا تو انگلیس هنوز بعضی دادگاه ها، بعضی کشورهای اروپا، اینا قاضی یک کلاگیس مخصوصی میگذاره که حساب یک نوع اشرافی گری درش باشه، ولی که ما چیزه. حالا اینا مسخره شده، ولی بالاخره اینا برای یک جلال، شکوه مصنوعی تو دادگاه. این میفهمد شکوه مادی نه، ساده. میفهمد اگر در مسجد روی خاک رو حسیر بنشین. از امیر به مالک میگن که قاضی البته نیازمند نباید باشه به لحاظ مالی، اما اشرافی هم نباید زندگی بکنه، باید جوری باشه که نزدیکان تو هم به عنوان حکومت در اجتماع نکنن و ساده زیستی رعایت بشه. خب راجع به زندان هم یه چیزی داشتم که دیگه وقت نیست، حالا ببینم اگه تو سوالاتون بود این روایت زندانم میخونم. بله، خب سوالاتون چیکار کنم؟ بخونم؟ ببینید، من الان قبل جلسه شما با این برادر نیروی انتظامی بودم، بعضی از اینا رو خواستم بخونم، گفتن آقا زندان‌ها به ما مربوط نیست، دست قوه قضاییه، ما یک بازداشت کوتاه مدت داریم تا برن دادگاه. گفتم خواه همونجا هم میتونین حساب مردم رو برسید. راجب او هم ما احکام داریم، زمینی که اونجا متهم هنوز مجرم نیست، باید احترامش بیشتره. و اما راجب حتی مجرم، پس بذارید یه اصل بعدی رو که این روایتی که الان میخوام بخونم، اولی نظر مرحوم علامه رو بخونم، بعد این روایت زندان، چون مربوط به همینه. علامه میگه که قاضی باید اشخاصی رو، یعنی حکومت، دستگاه دادگستری، باید اشخاصی رو، مسئولین زندان، کاملا مطمئن، مدام در داخل زندانیا که تعدادشون هم نباید زیاد باشه طبق شریعت ما و اون احکامی که براش زندان بریدن، باید باشن که مدام سر بزنن زندانها رو خالی کنن. علامه میگه مدام برن به زندان، نام زندانیان رو بنویسن، از تک تکشون مدام دوباره، از خودشون دوباره بپرسن، فقط به پرونده ها رجوع نکنن، از خودشون هم بپرسن که چرا زندانی، چند وقت زندانی، به چه اتهامی آوردنت، کی کجا تو رو گرفتن، چیکار کردی. تحقیق کند، بسا ممکنه کسانی هنوز در زندان باشن که تکلیفشون معلوم نیست، ولی تو بوروکراسی ها گیر کردن، صداشون به شما نمیرسه، یا اصلا در طرز تهیه پروندهش اشتباهی شده. همین چه وقت پیشه توی خبرهای چیز خوندم، یک نمیدونم کدوم کشور بود، یک کسی بعد از 40 سال معلوم شده که اصلا این نباید میامده زندان، بعد دیگه آوردن همون دادگاه سیام کلامی، قاضی گفته بابا شما که دیگه بوده دیگه، کلش هم بقیهش هم باش دیگه، چون ما الان بخوایم باز این قانون رو دست ببریم، طبق این قوانین الان نمیتونیم کاری بکنیم، بعدم بخوای بیا بیرون چی کار کنی، 40 سال که بودی یا چند سال دیگه هم میمونی تمام میشه. خب تو روایت ما میگن اگر یک نفر بیگناه و بیدلیل یک روز در زندان باشه، مسئولیتش با حکومته، باید فوری اینا رو مدام بررسی کنه، یا حدی هست باید سریع اجرا بشه، جریمه ای هست داده بشه. نمیتونه تعزیر فقط تعزیر مالی نیست. تعزیر بدنی هم هست. تعزیر اون نیست، تعزیر کاری هست. جریمه های کاری. حالا عرض کردم تو روایت ما هست، من حالا میخونم بعضیشو. فرمودن تو قوانین متاسفانه جی. خب قوانین رو باید اصلاح کنن. هر یک روزی که تأخیر بندازم این مجلس و قوه قضاییه در اصلاح قوانین مسئولم پیش خدا و پیش خلق. همون تو زندان نگه داری افراد رو. خب آقا خیلی میتونی خدمات اجتماعی، خدمات فردی به عنوان تعزیر ازش بخوای. اینا کاملا مشروعه. قوانین باید اصلاح بشه. این اتفاقا چیزی که اگه مجتهد باشه راحت میتونه کارو بکنه. کسانی که خب معزولن مجبورن تابع قوانین باشن. زندانی و شاکی ممکنه گاهی چند ماه، گاهی حتی شده چند سال منتظر یک حکم موندن. حکم هی تجدید نظر هی رفته آمده. خب چرا؟ این خلاف شریعت اسلامه. این همه انتظار. بعد خانواده زندانی چه گناهی کرده؟ خانواده متهم چه به خصوص که هنوز معلوم نیست مجرمه یا نه؟ باب تعزیرات اجتماعی، تعزیرات کار، اینا بازه در اسلام. محکومش کنی به نظافت. یه جایی رو باید بره نظافت کنه، تعمیر کنه، خدمت رسانی کنه. محکومش کنی به پرستاری اجباری، به کارگری، به اصلا میشه محکوم کرد که تو باید هر روز بری به در خونه‌ای که زدی شکستی، هر روز صبح بری اینجا سلام کنی، ادب با احترام و ادب بگی آقا نونی شیری چیزی می‌خواید اگه براتون بگیرم بگیرم. هر روز باید بری کاراشونو بگی انجام بدی، یک ساعت دو ساعت بعد برو سر کارت. اینا مگه تعزیر نیست؟ دست قاضی، اینا دست حاکم شرعه. به خصوص اگر مسئله حقوق را با اخلاق و تربیت گره زدیم که هست در شریعت ما، و قوانین باید درست کنن. این کارا رو میشه کرد. شستن لباس سالم، اینایی که میگم در بعض جاها هم داره اجرا میشه و کاملا شرعیه. شستن لباس سالمندان، خدمت به یتیم خانه، به نمیدونم دیوان خانه، به بیمارستان، تعمیر مسجد، اینا هنری داری طرف معماره، باید بری کارو بود بکن. مخالف با چیه؟ همین رو باید قانونی، قانونی بودن مجازات، باید همین مجازات ها شرعی، اینا باید قانونیش کرد. ما اشکالمون به همون قانونه که شما میگید، اشکال به شما نیست. ایشون میگه مخالف با قانونی بودن مجازاته، ما داریم به همون قانون داریم اشکال میکنیم. این قانون با شرع نمیزازه. بله؟ خب ما هم همینه میگیم. بله ما هم همینه میگیم. به قانون گذار باید درست کنه. مجلس و قوه قضاییه مسئول اینا رو درست کنن. از یک طرف میگه آقا فلان زندان ما پر شده، جا نداره فلان، از این طرف خب کی به تو اصلا به شما گفته زندانی بکنین؟ اینا رو کجای شرع ما راجع به هر جرمی میگه زندان؟ کجا داریم ما اصلا اینقدر زندان تو شهر؟ اینا رو داری به عنوان تعزیر میندازی حبس. چی گفته تعزیر فقط حبسه؟ اونم تو این شرایط. تعزیر بدنی هست، تعزیر مالی هست، تعزیر به حبس هست، تعزیر به کارم هست. چرا حضرت امیر میگن باید بری هفته مثلا هفته دور باید بری کار کنی برای طرف؟ خب اینا تعزیر مگه نیست؟ البته یک جایی باید شلاق بخوره، یک جایی باید زندان بره، نمیگم نه، ولی همه رو همینطوری نشستن. این تعزیراتی که می‌نویسن این قوانین بشریه که دیگه قوانین الهی که نیست، حد الهی نیست که اینا. که تمام ببینید، حالا اینو یه وقت من عرض من اینه، همینجا شما تو قم آیه دوستان تو قم یک از کارهای واجب، حالا آقایون تو حوزه اگه این کارو نمیکنن، یک کرسی گفتگوی فقهی راجع به ابعاد مختلف مسائل قضایی که یکی شمی تعزیرات و زندان نباشه اینجا را بندازید. همینجا اساتیدم همه هستن، خودتونم هست، بحث کنیم اینا رو. آیا سوال بنده اینه، من اعتقاد دارم و ازش دفاع میکنم بر اساس روایات، ازش دفاع فقهی میکنم، تمام امور حسیه میتونن مشمول تعزیرات باشه. تمام امور حسیه، یعنی تمام مسائلی که مربوط به حل مشکلات اجتماعی است میتواند مشمول و مصداق تعزیر شرعی باشد با توجه به ضوابط شریعت و با همین روش فقهی جواهری ها، نه من درآوردی. اینا سکولار نیست. زمام تعذیب دست حاکمه و تعذیبم منحصر نیست به حبس. ما منحصرش کردیم، مشمول تعذیرات مالی، کاری، بدنی، حتی آبرویی. ما حتی تعذیر آبرویی داریم دیگه، مگه نداریم؟ تعذیر آبرویی باید کاری بکن طرف آبروش بره. همین خود تشهیر یک نمونش. یه مورد دیدم در یک روایتی که طرف لباد کرده اینا، بعد حالا چجوری بوده که این حکم اعدام در موردش نبوده، حضرت دستور میدن ببرش تو فاضلاب، تو مدفوع بندازنش، تو مدفوع تو مدفوعات ای رو هلش دادن انداختنش و با بوی گندش گفتن حالا برو. خب این هم تعذیر آبرویی. این در مورد حالا یک کسی اینجوری میشه عمل که در مورد کسی اینجوری عمل که اینا احتیاج داره به بحث نظامسازی فقهی و اجتهادی. ما وارد عرصه فقه حکومتی شدیم. خلاف شرع هرگز، خلاف قرآن و سنت قطعی هرگز، اجتهادای نواندیشانه مندرآوردی خلاف شرع و بدعت گذاری هرگز، اما اجتهاد قطعاً و حکومت مسئولشه. اصلا اولین مجادات در اسلام هم برای تطهیر، هم تطهیر شخص از گناه و اصلاح روحانی و معنویشه. خیلی هم میامدن میگفتن آقا تطهرنی، منو مجازات کنی، منو پاک کنی، هم برای تطهیر و رشد فرده، هم برای تعمیر و اصلاح اوست، هم برای جبران صدمات اجتماعیشه، هم حتی برای تشفی خاطره. یکی آقا این مجازات های اسلامی برای تشفی کینه هاست. آقا اصلا فرض کن فقط همین هم باشه، که نیست فقط این، فرض کن باشه، بله خیلی مهمه، خیلی مهمه که شما نگذاری یک جنایتی که شد تبدیل بشه به یک کینه اجتماعی و هرج و مرج را بیفته، که اگر تو وقتی زدی یک کسی رو کشتی، اگر قاتل رو در معرض مجازات قتل، او هم با اجازه ولی دم و بعد از دعوت او به عفو، اسلام که نگفته که اعدام کن، اسلام گفته عفو کن، ولی اگر عفو نکردی اشکال حق داری کارو بکنی، چون اگه این کارو نکنی بعد خون و خونریزی در جامعه گسترش پیدا میکنه، بعد یکی دیگه راه میفته به جای او یک مقتول 5 نفر از اونها رو میکشه، بعد هرج و مرج میفته، بعد جان انسان ارزان میشه. لذا فرمود قصاص رو خداوند واجب کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن خداوند قصاص رو واجب کرد، حقنا للدماء، برای حفظ زندگی، برای که خون محترمه، چون اگه قصاص نکنی خونریزی بیشتر میشه. این که قرآن فرمود فی القصاص حیات، برای همینه. واقعا قصاص برای دفاع از زندگی است، نه برای سر دفع زندگی، برای دفاع از زندگی است. بعدم قرآن فرمود اگه عفو کنی بهتره. خداوند دعوت به عفو و بخشش میکنه، نه دعوت به قصاص. ولی راه قصاص رو اگه ببندی خونریزی گسترش پیدا میکنه، بله اصلا برای تشفی اونم بحثی و علاج جنایت بیشتر میشه. در روایت داریم اصلا اولین زندان رو میگن خود از تعمیر علیه السلام به معنی نظم کلمه ساختن، چون تا قبلش اگه کسی یک کاری میکرد که باید بازداشت میشد به این شکل نبود. مثلا توی یک چاهی منداختنش، توی یک خرابه، توی یک جایی درش رو میبستن، توی یک دهلیز یه سوراخی غاری چیزی پیدا میکردن اونجا. اینکه یک جایی داشته باشیم منظم که افرادی که بالاخره باید بازداشت بشن ولو کم تعدادشون اینجا باشن و از حقوق زندانی به طور شفاف حرف زده از تعمیره. زمان پیامبر به این شکل نبودی مثلا، چون هنوز جامعه در حال تأسیس بود. زمان ایشون اولین بوروکراسی عادلانه زندان و منشور حقوق زندانی مطرح شده. زندان نافع و دو تا زندان که در تاریخ نامش برده شده ساختمند شد و این که تأخیر در حدود نباید باشد. هم بازسازی مجرم مطرحه، هم تشفی، هم اصلاح، هم تطهیر. اینکه آقا قوانین مدنی مدرن نمیدونم برای کنترل چیزه، برای کنترل جرم و مجرم بیمار است. قوانین سنتی از باب تشفی و انتقام و مجازات است. نخیر، قوانین اسلام به این تعریف شما نه سنتیه پس نه مدرنه، چون به ابعاد مختلف قضیه کار داره و انعطاف هم داره، انعطاف مجتهدانه داره، حتی در بدترین حکم انعطاف هست، مطابق انعطاف درست صورت بگیره. چرا در اونجا میگه آقا این رو اعدام بکنید فوری، اون رو میگه اونجا نکن، اون رو میگه بریم توی بنزنش تو مسترا، اون یکی رو میگه که اعدامش بکن، اون یکی دیگر هم میبینن چی کرده، هی خودشون تجاهل میکنن که انگار این کار نشده. خب این روایت ها که ما میخونیم و رد میشیم، دارن رد میشن، حضرت امیر میبینن که کسی داره یه گوشه ای واسه داره استمناع میکنه. خب تو روایت میفهمن که حضرت گرفتن و گفتن که بعضیا میگن تعذیرش هم مثلا همین که یکی بزنه مثلا پشت دست، بعد گفتن چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت آقا پول نداریم. فوری پیغمبر، حضرت امیر فوری میفرمان که یا دستگاه پولی براش میدن، خرج عروسی و ازدواج چه میدن برای زندگی. خب اگه مسئله فقط مجازاته، نه بازسازی، چرا حضرت امیر این کارو میکنه؟ اگر حقوق از اخلاق جداست چرا این کارو میکنه؟ البته اینا همه اجتهاد دیگه، این که میگن هر چه مجتهد قاضی باشه، مجتهد به این معنا برای اینه، چرا این کارو میکنه؟ شنیدم رهبری تو چند وقت پیش رفت، یکی از دوستان نقل میکرد، یه خوندم بنذارم، که این گویا میگه میرن کوه و اینا، رفت تو کوه دیده بود دختر پسرای یه دو خواهر پسر همینجور دست و دست هم میخونن و میگن و دام فلان بد پاشده بودن شما با هم محرمید؟ گفتن نه ما دوست دختر پسرم و اینا. گفته بوده حالا ببین اینجا خب بگیرین زود الان حد بزنین تعذیرشون بکنید اینا. گفته بودن که خب شما قصد ازدواج با هم دارید دیگه و الا قصد فساد و فحشا که نیست. اگه قصد ازدواج گفتن نه میخوایم ازدواج کنیم. من شنیدم که ایشون گفته بودن معرفیشون کردن که بهشون کمک هزینه بدید که برن ازدواج کنه. حالا باید ببینیم اون کجا بوده که بریم برای کمک هزینه بریم. خب ببینید این برخورده که ایشون میکنه همین برخورد اسلامی است که شما هم باید به عدالت هم بعد حقوقی قضایی داره هم بعد اخلاقی تربیتی داره. این همه به هم مربوطه. این روایت زندان رو باز عرض بکنم. اصلا ما چقدر روایت داریم برای زندان؟ مرحوم محقق حلی میگه برای زندان در مورد در اتهام قتل روایت هست. چیه فقها فتوا میدن؟ فقهای اهل سنت هم مثلا فقهای مذهب مالکی و بعضی اینها هم فتوا میدن. بعضی آقایون مثل خود مرحوم شهید اول صاحب لومه و همینطور شهید ثانی به نظرم شهر لومه هم همینطور باشه نظرشون که نه در این هم احتیاط میکنن که حتی در مورد قتل هم آیا زندان یا نه. یعنی بحث مطرح میشه که آقا یا شاهد و بینه هست اجرا بشه یا نیست. در مورد مدت حبس متهم به قتل توی البته اینا مخاطب شما فقط نیستید، دارم فقط به من بحث طلبگی دارم میگم. بحث طلبگی شما قبطاً بر قوانین باید عمل بکنید. ما بحث اجتهاد فقهی و همینطور بحث اصلاح قوانین مربوط به من و شما نیست. ما داریم اینجا به من طلبه بحث طلبگی داریم میکنیم چون اینا جای بحث هم داره. مخالف اینا هستن، فقها مخالفن، موافقن، روایات متفاوته. اینجا الان نمیخوام، فقط میخوام اشاره کنم که اینقدر حساسن روی مسئله حبس که فقهای ما بحث میکردن که حالا اگه حبس جایزه حتی در مورد متهم به قتل 6 روز باشه یا 3 روز باشه. استثناء پیدا میشد بگن آقا تا چند ماه هم میشه. مرحوم صاحب جواهر میگه اگه متهم به قتل باشه میشه بازداشت کرد، زندان انداخت. در مورد متهم به جرح هم نمیشه بازداشت کرد، زندان. فتواش اینه. روایت در کافی است که فرمودن که پیامبر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یحبس فی تهمت الدم 6 ایام. خب فان جاء اولیاء المقتول ببینه و الا خلا سبیله. متهم به قتل رو تا 6 روز نگه می‌داشتن، اگر بینه و مدرک بود حد جاری می‌شد، اگر نه بلش می‌کردن. حضرت امیر می‌فرماد که لا حبس فی تهمت الا فی دم. این روایت هم از ایشون نقل شد. فقط در اتهام قتل مسئله حبس رو ایشون، البته ما روایت دیگه هم داریم که موارد دیگه هم حبس رو گفتن، ولی میخوام بگم حتی با عدات حصر که این روایت از حضرت امیر نقل شده. حالا اونی که اینا همه البته جای بحثه، اینجا من نمیخوام اینجا حکمی بدیم، فتوایی بدیم. روایات متعددی باید کنار هم باشه، جای اختلاف فقهی فتوایی هست. اینجا بحثش همون کرسی که عرض میکنم باید باشه، این بحثات باید جای اون کرسی باید انجام بشه. بحث طلبگیه، اینجا الان بحث حکومتی نداریم. این تعبیر که الحبس بعد معرفت الحق ظلم، وقتی معلوم شده که دیگه حق و باطل چیه، به خاطر بوروکراسی اداری یا قوانین غلط کسی رو یک روز اضافه تو حبس نگه داشتن، فهمون ظلم. مرحوم شیخ طوسی فتوا به 6 روز حبس میده، محقق حلی همینم تردید میکنه. حالا عرض کردم ما اینجا نمیخوایم فتوا بدیم، روایات متعارض رو باید دید، بحث فقهی کرد. میخوام داریم میگیم اصل حساسیت فقه ما و شریعت ما و دین در این مورد با همین نمونه ها معلوم میشه حساسیت چقدره. یه مواردی از حبس داریم البته در روایات که با این روایت تعارض داره که لا حبس فی تهمه الا فی دم. روایتی داریم در این باب که مثلا کسانی که حبس دارن، البته حبس خیلی محدود، یا تا اثبات جرم و یا اجراء حد و تعزیر. مثلا کسی که قاتل رو راهنمایی کرده به دستیابی به مقتول، خودش تو قتل دست نداشته ولی اطلاعاتی داده که در قتل مؤثر بود، در مورد این هست فتوا دادن. کسی را برای کشتن حبس کرده ولی نکشته، آمر به قتل، خودش نکشته ولی امر کرده، فراری دهنده قاتل از قصاص، حبس قاتل حتی بعد از بخشش اولیاء دم به عنوان حق حکومت تا زمانی که شروط از طرف ولی دم تکمیل بشه که حکومت قاضی احراز کنه دیگه این متهم نیست، حبس تروریست ارهابیون، روایت این فتوا هست. حبس کسی که سه بار دزدی کرده و دست بر نداشته، حبس مختلص اختلاس، حبس آدم رو، کسی که آدم رو دزدیده، شخص آزاد رو که بفروشه، راهزن، شهادت دروغ. و یکی یا مثلا روایت داریم در مورد فرمودن باید نظارت کنه حکومت، از جمله دو گروه رو بازداشت کنه، یکی عالم فاسق، روحانی فاسد، اگر دیدن روحانی فاسد بی تقوا، حضرت فرمودن که نظارت دقیق باشه که کسی دیدیم باید فوراً بازداشت بشه. یکی هم طبیب جاهل، پزشک غیر متخصص که مطب زده وارد نیست، در مورد اینا حبس داریم. مست چاقوکش هم کنار اینا میذارن، کنار عالم فاسد و پزشک ناشی، یکی هم مست چاقوکش، یکی هم مرتد. همینطور حبس در فحشا، حبس باقی، شورش کرده علیه، زندان کردن کسانی که علیه حکومت قانونی شورش میکنن، اینا حبسشون داریم. مسلح شدن علیه امنیت جامعه یا حاکمیت مشروع، اسیر جنگی، بحث محارب، جزیه، حبس کارگزار خائن، مسئولی که رشوه گرفته یا اختلاس کرده. یک مورد دیگه در باب زندان‌ها و دادگستری، این روایاتی که در باب تعجیل در محاکمه است. نه، بیشتر نشد. الان سر هر چیزی که شما می... اولا که خیلی از اینا تو جامعه ما الان نیست. مثلا کی میره کفن دزدی میکنه؟ نمیدونم. بسیاری از اینا الان تو جامعه ما نیست. بله، زناکار، زنای با محارم، قواد، ساق، میخوام بگم روایات متعارض، آخه منم همین دارم عرض میکنم. در مورد قواد جاکش و ساقی شراب و ایلا و این حرفا هست. حساسیت داریم. این موارد استثناء کردن خیلیشم الان تحقق پیدا نمیکنه خیلی از اینا. اینا که الان تو زندانن همه این کارا رو کردن؟ نه، اینجوری نیست. یک سر برین زندان، یک سر برین زندان حتما میبرنتون. برای بازدی. پرونده ها رو بررسی کنیم ببین سر چه چیزایی حکم زندان بدن. بعدم هر قانونی تازه می‌نویسن تو 10 سال حبس، 5 سال حبس. برای چی آقا؟ خب اینا هزار جور دیگه میشه تعزیر کرد طبق شرع. بخش آخرین بخش بحثم که راجع به زندانه، این بحث حق، بحث تعجیل در محاکمه است که حق بسیار مهم شرعی است. حضرت امیر فرمود انه کان، ازشون نقل شده که فرمودن انه کان یعرض السجونه فی کل یوم جمعه، هر هفته میرفت به زندان ها سر میزد. فمن کان علیه حد اقامه و من لم یکن علیه حد خلا سبیله. این در مستدرک است، مستدرک وسائل است و در دعایم الاسلام. هر هفته باید زندان ها بررسی بشه و افرادی که نباید زندان بمانن برن. مرحوم شیخ در مبسوط، این عبارت خواهش می‌کنم دقت کنید، مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه تو قواعد الاحکام و همینطور در تذکره، مرحوم شهید اول در دروش، مرحوم فیض کاشانی و خیلی های دیگه در باب ضرورت تعجیل بحث‌های مفصل فقهی کردن که سریع با نه شتاب زده اما نه با بوروکراسی وقت کش، هر چه سریعتر باید حکم رو داد و حکم رو اجرا کرد. فتوا دادن بین علماء اهل سنت هم همینطور هست. من فقط عبارت، یک عبارت بخونم. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط که میدونین اولین دائره المعارف فقهی شیعه بوده، ایشون میگه حبس نوعی شکنجه است. قاضی که عزل شد، اگر یک قاضی عزل شد، قاضی بعدی آمد یا عزل تغییر کرد، رئیس دادگاه و دادگستری و شعبه، حتی روش اجراش هم میگه که چطور که موعظه فقط نکرده باشه، قاضی جدید تمام پرونده هایی که در اختیارشه، مرحوم شیخ طوسی میگه در مبسوط، اولین و فوری ترین وظیفش اینه که سریع پرونده تمام زندانیان رو بررسی کند و که نکند بیگناهی در زندان مانده باشد و از یاد رفته باشد. روش خالی کرد، تخلیه زندان ها. ببینید هزار سال پیش مرحوم شیخ طوسی راجبه که زندان ها رو باید مدام رسیدگی کنه و چطور خالی کنه، میگه حتی من روشش هم میام. حالا بابا این بند خدا هزار سال پیش اجتهاد کرده، حرفا میگه هنوز ما بلد نیستیم اجتهاد بکنیم تو قانون نویسیامون که چطور برید این سر. ایشون ببین تا چه جزئیاتی میگه روش پیشنهادی من، فردی، حالا اون زندانای کوچک اون موقع دیگه، اون فضای محیط کوچیک، فرد باید افراد و بازرسان مورد اطمینان کامل باشن. نام هر زندانی را همراه نام شاکیش و موضوع دعوا بر ورقه‌ای بنویسد، سپس سه روز در شهر جار بزند و اعلام عمومی کند که فلان قاضی در فلان دادگاه در حال بررسی فلان دعواست، فلان پرونده ها و مربوط به فلان متهم است. حالا امروز جار نمیخواد تو روزنامه بزن، تو رادیو تلویزیونت بگو، تو رسانه‌ات اعلام کن، اصلا یک سایتی دادگاه قضایی، دستگاه قضایی، سایتایی داشته باشه همه بدونن. حالا خیلی اینا رو میشه بروز کرد و اجتهاد کرد. بعد میگه که هر کس شاکی است و از هر زندانی خواهان حقی است باید فلان روز حاضر شود، یعنی مثلا روز چهارم وعده ما، روز چهارم قاضی به مجلس قضا آید، در دادگاه حاضر شود، یکی از به ورقها را یکی یکی بیرون آورد، منشی دادگاه را صدا بزند که نوبت پرونده فلانی است، هر کس شاکی است برخیزد، زندانی را فل مجلس بیاورند و این پرونده را حل کنه و بره سراغ پرونده بعد. دیگه بهش نگه برو 6 ماه دیگه بیا، برو 1 سال دیگه بیا، 2 سال دیگه بیا. 100 تا پرونده 6 ماهه تا 50 تا 20 تا پرونده یک هفته‌ای، این دومی ترجیح داره از اولی. زندانی را فل مجلس بیاورند، وقتی همه جمع شدند اولین پرونده را بررسی کند، بگوید خصم او و شاکی او کجاست، هر دو را پیش خواند، از شاکی نه فقط از شاکی نپرسد که چرا این شخص را زندانی کردند، زیرا حتما برای حقی از او شکایت کرده، بلکه از زندانی بپرسد شاکی تو این شخص است، وقتی گفت آری بپرسد چرا، از او هم بپرسد. بعد اینجا نقل میکنه که نقل میشه که مرحوم ابن حمزه ابن براج کیچی گفتن، بعد علامه هلی در قواعد، همین قواعد الاحکامی که داشتم میخوندم، قاضی در اولین جلوس بعد از اینکه نصب شد به امر زندانیان بپردازد، هر کس را مظلوم باشد یا برای تعزیر زندانی شده باشد آزاد کند، هر کس اعتراف کند که زندانی شدنش به جهت حقی بوده او را باقی گذارد، اگر به کسی بگوید مظلوم هستم و نباید زندان باشم چون مؤثر هستم، بدهکارم ولی نمیتونم بدم و توان پرداخت بدهی ندارم، اگر طلبکار تصدیق کرد فوری آزاد شود، اگر تکذیب کرد، اگر حقوق مالی است یا با بیانه ثابت شده است که مال دارد، پول داره دروغ میگه، خب به زندان برگردد، مگر ثابت شود که تلف کرده، اگر دعوای مالی نباشد و ثابت یا ثابت نشود که مالی دارد، قسم بخورد و قول متهم همراه با سوگندش که مؤثر است باید پذیرفته شود، تو زندان دیگه نگرش نداری، اگر بگوید مظلومم و حقی به گردنم نیست، از شاکی اقامه بیانه باید خواست فل مجلس، اگر کرد حکم شود و اگر نکرد متهم قسم بخورد و فوراً آزاد شود و دیگر به زندان بر نگردد، اگر بگوید شاکی ندارم و نمیدانم چرا زندانی شدم و تو 3 روزی که اعلام کرده کسی نیامد باید آزاد شود. خب ببینید، حالا میگم اینا همه جای بحث فقهی و اینا هست، ولی حالا عبارتش هم اینجا هست که دیگه من وقتتون رو نمیگیرم، میخوام بگم که یکی این بخش اخیری که عرض کردم مخاطبش شما برادران نیستین، به عنوان منصب حقوقیتون، به عنوان طلبگی این بحث قابل تره. یک صلوات بفرستید، من چند تا سوال سریع جواب بدم. جان هست.
اگر هست و ادعا میکنید بحث تلویزیونی با مقابل شما هم
حتما اشکال نداره.
اصل تجریم و اصل هم اصل تصحیح این قوانین
خیلی همون پر مسلمه رو ما میگیم.
خیلی از فرمایشاتی که حضرت عالی میفرمایید مثال نه مقید نه مخصص، در زمان مرحوم محقق قرن هفتم و مرحوم شیخ قرن فلان اون وقت این تنوع جرمی نبوده. الان من از حضرتالی سآل میکنم اگر شما یک نفر بیاد بزنه بچه تون رو کشه بعد شید دادتون هم راست کوچه را بره شما جریه دار نمیشید، طایفه شما بلند نمیشه آقا مقابله بکنه.
اگر بکشه که چرا؟ صحبت سر متهمی است که دلیلی علیهش نیست، نه اینکه کسی که کشته بره داره. من ببینید آقا، 3 تا نکته تو حرف ایشون بود، 3 تا نکته غلط. یکی که بنده گفتم که این بحثی که اخیر کردم اینجا 2 مرتبه گفتم، این بحث طلبگی است. این بحث طلبگی است. کرسی گفتگوی فقهی که رهبری اینقدر میگه تو حوزه نظام سازی از جمله بحث فقه قضایی جزایی، باید در کنار درس خارج فقهایی که هست که این متون خونده میشه و فتوای داده میشه، یه مقدارم همین مشکلات واقعی جامعه ما. بعد میگیم چرا؟ میگه به خاطر قوانینی که هست. بعد نگاه میکنی بسیار خیلی از این قوانین اصلا شرعی نیست، مربوط به شرع نیست، قوانینی است که تصویب کردن همین آقایون که رفتن تو مجلس و اینا، اونا هم حسن نیت داشتن، تشویق کردن، همین آیین‌نامه‌های بشریست، نه مربوط به کتاب، نه مربوط به سنته. اینا باید اصلاح بشه. شما میگید پر مسلم است، خب ما همین پر مسلمه رو گفتیم، ما چیز دیگه نگفتیم که. پر مسلم است که باید اصلاح بشه. اصلاحشو نگفتیم من و شما باید بکنیم، اصلاحشو باید مجلس بکنه و قوه قضاییه، حکومت باید بکنه. اجتهاد حکومتی که میگیم یعنی همین، نه که همطور قانون مینویسه و هی باز دوباره زندان مینویسه. همین پری روز دیروز دوباره مجلس داشتم گوش میکردم تو اخبار، نمیدونم چی بود نوشته، نمیدونم چی 10 سال زندان. زندان کجا بوده؟ باز دوباره 10 سال 20 سال زندان، یعنی هزاران نفر دیگر بیا. آقا زندان ها جا نداره، هی باید روی زندان بسازی. اگر شریعت گفته بود زندان بساز برای اینا، سلم نه. کجا شریعت گفته؟ باید اجتهاد کنی، قوانین تو اصلاح بکنی. داریم میگیم جای تعزیر، تعزیر فقط به حبس نیست، تعزیر به تعزیر بدنی هست، تعزیر مالی هست، تعزیر کاری هست، تعزیر آبرویی هست. ما داریم اینو میگیم. این هم بحث طلبگی است که جاش همینجاست، هیچ جای دیگه جز همینجا جاش نیست. همین حرفی که زدم فقط جاش همینجاست. یه بخشش هم بحث حکومتی است که به من و شما مربوط نیست، مخصوصش مجلس و قوه قضاییه است. اینکه فرمودید اون زمان مرحوم محقق هلی محدود بوده، خب ما اینو که گفتم، منم که عرض کردم که 3 بار اینو گفتم، دقت نمیفرمایید، 3 بار عرض کردم. من نمیخوام بگم عیناً اونا رو بیاد، اینا جای بحث داره. حتی گفتم روایات متعارض، روایت معارض داریم، اینا که من خوندم هم که روایت، چون که روایات تعارض هست، بحث فقهی باید بشه، زمان و مکان رو باید دید. کجا حرف من این بود که آقا اگه کسی زن و بچه شما رو کش 6 روز دیگه داریم ولش کنیم؟ کی همچی حرف زدیم ما؟ بحث قاتل نبود، بحث متهمی بود که هیچ مدرکی علیش نیست و شما گاهی صدها و چند هزار از این متهم‌ها رو گاهی ماه‌ها نگه می‌داریم تو زندان به خاطر قوانین غلط. هیچ بیانی شاهدی که همونجوری نگاش احتیاطاً. من دارم میگم آقا روایت میگه، از پیامبر میگه ایشون حتی در مورد تهمت قتل 6 روز بیشتر نگه نمی‌داشت. یا ثابت میشه یا نمیشه. حالا شما 6، من نمیگم 6 روز، حالا شما بگو 60 روز، ولی چیزی بنویسید. ولی اینجوری نباشه که بعضیا رو بعد از ماها تو زندان ها جا آقا دارن قانون می‌نویسن، خب غلط دارن می‌نویسن، دارن قانون غلط دارن می‌نویسن. بحث ما همینه، به ما یک طلبه بحث بکنیم، شما ما ببین بحث بکنیم با آقایون، دارید اشتباه می‌نویسید تو زندان. بعد شما می‌دونید یک زندانی رو برمی‌دید تو زندان چقدر عوارض داره؟ بچه‌اش، زنش، خانواده‌اش، دختر دمبختش. بسیاری از این آمارا، حالا شما که میگید سر و کار دارید حتما میدونید رو، بسیاری از این زندانیا بعد خانواده هاشون خودشون مجرم میشن، دخترش، پسرش تو کار اعتیاد، قاچاق، دزدی اینا میفته، برای که تأمین نیست. یه وقت شریعت گفته، عرض کردم، تازه اونم مصلحت حکومت زمامش دست ولی فقیه. یه وقت چیزایی که شارع مقدس نگفته اصلا، از اون طرف صدمه هم داری میخوری، داری آثارشو داری میبینی. خب عقل و شر چی حکم میکنه به ما؟ اینجا ما بحث طلب، شما میگید اینجا یا جای بحثش هست یا نیست. اینجا جای بحث هست، به من بحث طلبگی. جای بحث نیست به من، که نه شما کارید نه بنده کاریه. چرا در حالی که مسئولین قضایی اعلام نیاز میکنند بعضی مراجع شاگردان فاضل خود را از آمدن به دستگاه قضایی نهی میکنند و معتقدند در زمان غیبت امور با مصالحه حل و فصل شود؟ این دو بخشه، این که چرا نهی میکنه، من نمیدونم که نهی میکنه اینا. اگه شما خبری دارید از خود آقایون باید پرسید که مسائل رو دارن اگر اهم و مهم میکنن، کدومش اهم کدوم مهمه. من اینه باید سوال در واقع سغروی است بحث. اما اینکه کسانی معتقدن در زمان غیبت باید امور با مصالحه برگزار و حل و فصل شود، این خیلی چیز جالبیه. خب باید بشود. اولا کی در طول تاریخ شده است؟ در تمام طول تاریخ کی فقط با مصالحه مسائل حل شده؟ مسئله قضا و دادگاه از اولی که تاریخ بشر است، تو تاریخ انبیاس ذکر میشه، تا الان بحثش هست و تا آخر الزمان هم هست. بله؟ منم تعجب میکنم. نوشتن که بعضی مراجع معتقدن در زمان غیبت باید امور با مصالحه حل و فصل شود. من نمیشناسم همچین مرجعی رو، اگرم باشه از ایشون باید سوال کرد که بر چه اساس عقلی و شرعی حرفو میزنن. بله خوب اینجوری بشه، ولی نمیشه. با توجه به اینکه امروز قضات باید با توجه به قوانین موضوع رأی دهند و از طرفی اغلب پدیده‌های بزه و جرم‌های صورت گرفته در زمان فعلی جرم انگاری نشده اند یا شده ولی پای قانون میلنگد و در فقه بحث روشنی نشده، چه باید کرد؟ یه وقت شما برادران میپرسید چه باید کرد؟ هیچ کار ما شما نمی‌تونیم بکنیم. اما چه باید کرد؟ 2 تا سطح داره. یک سطح نظری و فقهیه که فرمودید، جاش همین قومه. باید از آقایون خواست. یکی هم بحث حکومتیه که جاش مجلس و قوه قضاییه. نقش مجلس و قانون‌گذاری مجلس در راستای بهتر اجرا شدن عدالت در جامعه را تبیین کنید و عرض کردیم دیگه روشنه. به این که آیا قوه قضاییه و دادگاه‌ها بدون قوانین کامل و جامع میتوانند موفق باشند؟ نه، حتما نمیتونن. یک مشکل ما داریم، ببینید راجع به کل نظام پارلمانیمون. اینایی که میرن مجلس همشون آدمای محترم، ولی فرض کن یک قانون می‌نویسن توی یک بحث قضایی حقوقی رأی میدن، چقدر با این مسائل آشنایند. من به نظرم باید یه وقتی فکر کنیم در آینده ها، حالا هر وقت میشه، یک نظام قانونگذاری درست بکنیم که کاملا موضوعات تقسیم شده و تخصصی باشه. کافی نیست کمیسیون، اونایی که رأی میدن هم باید متخصص باشن، نماینده ملت باشن تخصصی، حالا بخواد صنفی باشه بخواد هر چی باشه. کسی که مثلا بنده اصلا حقوق نخوندم، چطور بیام راجع به یک مسئله رأی با رأی گیری دستم ببرم بالا؟ یکی میاره پایین طرف اصلا، مثلا یکی مهندس، یکی دندانپزشک، یکی چی رأی میدیم که اینقدر ببرین زندان یا نبرین زندان؟ بر چه اساسیه که بعد باز بره شورای نگهبان بگه آقا خلاف شرع هست یا نیست؟ آقا کافی نیست خلاف شرع نباشد، باید طبق ضوابط و مطالبات شرع هم باش. خب دیگه از آن گفتن عذرخواهی میکنم. انشالله خدا به شما توفیق بده و هر چی که گفتیم، مخصوصا اون روایت های خطرناک رو اینا رو تو ذهن باشه، ولی اصلش اون روایتیه که گفت یک دادگاه درست 60 سال عبادت. انشاءالله خدا به شما توفیق بده.